أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در استدلالات بر کاشفیت اجازه بود. کشف حقیقی و اینکه اجازه سبب می شود که از ابتدا مالکیت مال و انتقال و نقل و انتقال در عوضین متحقق باشه. رسیدیم به دلیل چهارم برای این استدلال که استدلال به روایات خاصه بود، همون روایاتی که در گذشت بر بحث در بحث فضولی هم به اون روایات استدلال شده، هم به یک صحیحه دیگری که این صحیحه شاید در اون بحثا نگذشت، که خوب بود اونجا هم این میامد، اگر نیامده اونجا هم ذکرش کنیم، گرچه کلی این سنخ از روایات اونجا گذشت. اون روایات، روایت عروه بود، روایت محمد ابن قیس بود، روایت اتجار به مال یتیم بود، به مضاربه بود. گفته میشه ظاهر این تمام اون روایات اینه که وقتی مالک اجازه داد، اون آثار از همون اول بار شده و این مثلا در عروه بارقی گفت امام پیغمبر بارک الله به صفقت یمینک، معنیش اینه این اون بیع دوم یارم که انجام داده، خرید و فروش اضافی هم که انجام داده، از اول درست بوده با اذن پیغمبر و اجازه. این ظاهر در همون کشف حقیقی است. نگفته حالا اون بیع واقع میشه، بارک الله اون بیعی که قبل واقع کردی و درست است. اگر نقل در کار بود این بارک الله درست نبود، بس حالا تازه بیع بکنه از نو یا اجازه کنه اون بیع را، من باع ثم ملک میشه مثلا امثال اینها، این خلاف ظاهرش. بیع عمه هم همینجوره، پسری که بیع در روایت محمد بن قیس، پسر عمه پدر را فروخت، بعد مشتری اولادها، بعد پدر آمد ولیده را گرفت. اونجا میگه وقتی که اون گفته برو پسر اون پدر را بگیر، وقتی پسرش برگردوند اونم اجازه کرد معامله را، پسرش گرفت و مجبور شد اجازه کنه معامله را، این عمه، این ولیده ترجعو ولیدتن، در صورتی که اگر قائل به نقل بشیم این بالاخره این ولیده دیگه ولیده نیست و لا ترجع، این بالاخره اون اگر هم ترجع بالاخره قیمتش رو باستی برگردونه به مالک، چون اولادها به ایلاد محرم به حسب الحقیقه و در صورت که امام در اینجا حکم به این کرده که این ولیده است، وقتی اجازه میکنه این پسر اونه و ملحق به اوست، چیزی هم بر ذمه او دیگه نیست. اینا همش ظاهر در این است که با این اجازه تمام آثاری رو که از قبل، تصرفاتی رو که از قبل شده، همه تصرفات در مال منتقلون الیه بوده، همچنین اتجار به مال یتیم الربح له، از اول الربح له، یا مزاربه الربح لصاحب رأس المال. پس این روایات ظاهر در، بنابر اینکه بشه بهش استدلال کرد در بحث فضولی، تماما ظاهر در کشف نه نقل، لسانش مناسب با نقل به هیچ وجهی نیست و از همه اینا بهتر روایات صحیحه ابی عبیده است. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریه، یه بچه و پسری، زوجه هما ولیان لهما، ولیشون اون دوتا رو با هم به عقد همدیگه در آوردن و هما غیر مدرکین، اینا بالغ نبودن. فقال ان نکاح جائزون ایهما ادرکه کان له الخیار، این نکاح جائزیست، هر کدوم از این دوتا مدرک شدن، بالغ شدن، میتونن امضا کنن، میتونن فسخ کنن. کان له الخیار فاماتا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهره، اگر قبل از اینکه بالغ بشن هر دو مردن، هیچ چیزی نشده، لا مهره بینهما ولا میراث، چون یه امر فضولی بوده، مثلا یه بیع، یه نکاح فضولی بوده. و الا اگر و بل و الا ان یکون قد ادرک و رضی، الا ان یکون قد ادرک و رضی، اگر بالغ شدند و راضی شدند، وقت دیگه میراث بینهما مهر علی زوج. قلت فان ادرک احدهما قبل الاخر، یکی قبل از دیگری مدرک شد. قال یجوز ذلك علیه ان هو رضی، اگر راضی شد بر او ثابت میشه دیگه، از اون یک طرف تاب میشه نکاح. قلت فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجاريه وراضي النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجاريه، پسر بالغ شد، رجل شد، راضی شد نکاح را، ولی اون دختر هنوز کوچیکه، بعد این پسری که بالغ شد یه طرف قبول شد و اجازه داده شد، این رضی همون اجازه است، مرد، این مجیز مرد، اون طرف دیگه هنوز بالغ نشده که اجازه بده. قبل ان تدرك الجاريه اترثه، حالا این جاریه اون ارث میبره؟ قال نعم يعزل ميراثها من حتى تدرك وتحلف وتحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر. میراث به اندازه میراث زوجه جدا میشه از ترکه اون، و همچنین مهرم، حالا مهر بر هر کی هست، بر ولی شاید باشه مهر. اینها این منتظر میشن تا این جاریه، این دختره هم بالغ بشه، و اگر امضا کرد راضی شد به معامله، یعنی به نکاح، پس اون میشه زوجش، این میشه زوجه اون زوج، و اینجا هم ارث ما او بر داده میشه، ارث زوجه، و هم مهر هم میگیره قهرمان از هر کسی که بگیره، از ولی یا از اموال ترکه، که معمولا مهر در اینجاها بر ولی و بر ابه. قلت فان ماتت الجاریه ولم تكن ادرکت ایرثها الزوج المدرک؟ قال لا لان لها الخيار. اگر این زوجه صغیره قبل از اینکه بالغ بشه فوت کنه، خب، ولی زوج بالغ شده و راضی هم شده بوده بعد از بلوغ، ارث میبره از اون؟ میگه نه. چرا؟ چون از اون طرف هنوز زوجیت تمام نیست. لا لان لها الخيار اذا ادركت، او چون قبل از ادراک فوت کرده صغیره، پس بنابراین زوجیت از طرف او هنوز تمام نیست، تا بالغ نشه و امضا نکنه راضی نشه زوجه نیست. قلت فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجاريه. اگر پدر تزویج کرده باشه، این تزویج نافذ است، هم بر زوجه نافذه، هم بر صغیره نافذه اگر اب صغیره باشه، هم بر غلام صبی نافذه اگر اب صبی باشه، نامحاله. و المهر على الاب للجاری، اینجا مهر هم بر ذمه اب غلامه، طبعا بر ذمه اب غلامه برای جاریه، برای اون صغیره دیگه اینجا ادراک و مدرک بودن و اینها نمیخواد، چون در اینجا اب تزویج کرده. کنه این روایت مفادش این میشه که اگر ولی غیر اب بود، سائر اولیا بود، فضولی است، چون ولایت ندارن فضولی است، متوقف است بر رضای طرفین و اجازه طرفین، البته اجازه بعد از بلوغ، چون بلوغ شرطه، بلوغشون و ادراکشون. و اما اگر اب تزویج کرد، اب چون ولایت داره دیگه، اجازه شرط نیست بلکه نافذه و تمام زوجیت، ولی مهر بر پدره، پدر ضامن مهر علی کل حال برای صغیره. که البته تو این مسئله دوم باز اختلاف هست، بعضی از روایات هست که میگه اگر اب هم تزویج کنه بازم اینها این فضولیست، اذا ادرکا لهم الخیار بالرضا و نف، اینجور روایت داریم. بعضی روایات هم آمده چیکار کرده، تفصیل داده، گفته اگر دو شکل روایت مخالف داریم با این زید، تفصیل داده بین اونجایی که اب صغیره و جاریه باشه یا اب غلام. در اب غلام گفته بله، اگر اب غلام تزویج کرده غلام را، اینجا غلام اگر ادرک له الفسخ یا له عدم الرضا و له الخیار. اگر اب جاریه باشه، اونجا نه، جاریه لیسه له الخیار دیگه، یعنی ولایت را بر جاریه ثابت کرده و برای غلام نفی کرده. بالاخره روایات در این مسئله زیل مختلفه، سه دسته روایات هست. یکی مثل این روایت که اصلا ظاهرش اینه که هیچی لازم نیست دیگه، رضا و خیار اونا نیست، این نافذ است و خلاص، هم در غلام هم در جاریه چون ابه. بعض روایات عکس اینه تماما که نه در غلام نه در جاریه. شاید روایت کناسیست، برید کناسی روایت داره در باب چیز، او درست عکس اینه، میگه چه جاریه چه غلام هر دو اگر تزویج شدن در کوچکی، حتی پدر اب تزویجشون بکنه، در اینجا وقتی یود رکال همال خیار انشاء رضیا و انشاء منع. و روایت مفصل هم هست. اقوال هم تو مسئله مختلفه، شاید مشهور همین زیل این روایت باشه، ولی بالاخره روایات مختلف و بحث های گوناگونی تو این زیل روایت هست که تو بحث مربوط میشه به بحث نکاح و مقدار ولایت اب بر غلام یا بر جاریه در مسئله نکاح و تزویج. حالا مقصود استدلال به صدر روایته. صدر روایت داله بر اینه که اگر غیر اب تزویج کرد، این تزویج و نکاح نکاح فضولی است. خب این که روشن، و لذا اینها باستی وقتی مدرک میشن، بالغ میشن، راضی بشن. اگر راضی نشدن نکاحی نیست، اگر مردن قبل از بلوغ نکاحی در کار نیست، لا مهر ولا ارث بینهم، چون فضولی است. پس صدر ناظر به فضولی است در باب نکاح، و دال است بر این که به رضایی که بعد میاد نکاح از اول صحیح میشه، و این ظاهر در کشف حقیقی است و با نقل به هیچ وجهی مناسبت نداره، چون داره میگه اصلا یعزل و میراثه ها، میراث این در جایی که اونی که امضا کرده این مونده تا بزرگ بشه امضا کنه، این یعزل و میراثه ها، اون مرده، حالا اونی که بزرگ شده و امضا کرده که زوج باشه، فوت کرده قبل از اینکه این بزرگ بشه، یعزل و میراثه ها من حتی تدرک و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزویج. این خیلی روشنه در این که در اینجا این میراث برای این باقی میمونه، چون اگه بعد راضی شد این از حالا زوجه است، پس میراث میخواد. بلکه اصلا ممکن نیست بگیم این از نقل در اینجا محتمل نیست، معقول نیست. چرا؟ چون این اگه بنا بشه نقل باشه، این صغیره کی مدرک میشه؟ فرض اینه که بعد از مردن زوجی که مدرک شده، بالغ شده و امضا کرده، از طرف خودش امضا کرده و مرده، بعد از مردن او این مدرک میشه، این صغیره. خب بعد از مردن او وقتی مدرک شد، راضی هم بشه، اجازه هم بده، بنابر نقل به درد نمیخوره، چون زوجی در کار نیست. بنابر نقل میخواد از حالا زوجیت بیاد، زوجیت با مرده که معنی داره، یکی از شرایط زوجیت اینه که قوام زوجیت به وجود طرفینه، وجود زوج و زوجه است. زوجیت به نحو نقل، زوجیت به نحو نقل اصلا معقول نیست، چون معنیش اینه بعد از مردن، در زمان مردن تازه زوجیت درست بشه، و این معقول نیست. این مثل بیع بعد از تلف احد العوضینه، بعد از تلف بخواد بیع بشه، بیع نمیشه بهره. بنابراین این روایت مثلا صریح است در کشف. حالا اون دیگه بحث دیگریست، ما حالا بحث به اون بحث نکاح که نمیخوایم بکنیم. این روایت داله برای این که مسئله ارث در اینجا، ارث از این پس یعزل و میراثه ها، معناش اینه که این زوجیت از حالا هست، اگر بعد راضی شد این زن، این زوجیت از حالا هست، زوجه است و یعزل و میراثه ها، نه اینکه این زوجیت به اجازه از زمان اجازه میاد، چون اگر از زمان اجازه میاد، از حالا لازم نیست که میراث رو بعد جایز نیست میراث رو چیز کنه، میراث مال ورثه موجوده، وقت مردن اون زوجه نبوده، بعد از مردن زوجه میشه که دیگه ترکه ای نیست، مال دیگری نداره بعد از مردن آقای زوج. بلکه اصلا زوجیت به نقل معقول نیست، چون بعد از مردن تحقق زوجیت از زمان اجازه که زمان ما بعد از مردنه، یه امر غیر معقول و لغو و غیر محتملی است. پس بنابراین این روایت صریح است در نفی نقل و در اثبات کشف. این روایت از این نظر روشن‌تر دلالتش از اون روایات. آدرسش در صفحه 527 از جلد 17 وسائل. این پس استدلال چهارم استدلال به روایت خاصه است. گفته میشه ما اگر باشیم و مقتضای عمومات و مطلقات، کشف خلاف ظاهره مثلا، چون کشف معناش اینه که یا شرط متأخر قائل بشیم که این یا محال است مثلا، یا خلاف ظاهره، یا تعقب را، تعقب اجازه، تعقب رضا، که اینا هم خلاف ظاهر بود، اقل ما فیها این که خلاف ظاهر بود. پس ما باشیم و قواعد، کشف خلاف قاعده است. ولی روایات خاصه بر صحت فضولی در این مواردی که این روایات، چه اون روایات گذشته چه این صحیحه، مقتضای روایات خاصه کشفه، اونم مخصوصا این روایت کشف حق، کشف حقیقی است مثلا. پس بنابراین به این روایات اثبات کشف میکنه. این استدلال چهارو. در این استدلال اشکال کردن آقایون، اشکالهای مختلفی کردن. یکی از اشکالات رد کردن این استدلاله، یکی از اشکالاتی که کردن این است که این روایات رو بایستی ما حمل کنیم بر کشف حکمی نه کشف حقیقی، چون کشف حقیقی متوقف است بر یکی از سه امر، یا قائل به شرط متأخر بشیم که اجازه به لحاظ شرط متأخر مؤثره، یا قائل به این بشیم که تعقب اجازه شرطه، یا قائل بشیم به اماریت اجازه، کاشفیت، اون بحثی که گفته شد کشف از رضای تقدیری و این حرف. شرط متأخر محاله، تعقب اجازه دلیل برش نیست، دلیل بر شرطیت رضاست نه تعقب رضا. اماریت محضه هم خلاف ظاهره بلکه خلاف واقعه، محتمل نیست اماریت محضه. پس متعین میشه کشف حکمی نه کشف حقیقی. این یه بیان که در کلمات بعضی از بزرگان آمده. این بیان جوابش خیلی روشنه، زیرا که اما اگر قائل شدیم به امکان شرط متأخر کما هو صحیح، خب اولی رو ملتزم میشیم، چون این روایات داله بر اینن، التزامیه دلالت میکنه بر این که پس شرط متأخر هست اینجا، لا بس به دلیل خاص داره تمسک میکنه مستدل اینجا، نه به عمومات تا بگیم خلاف ظاهره. اگر شرط متأخر مستحیل دونستیم، خب میگیم تعقب رضا شرطه، تعقب اجازه و رضا شرطه، میگید لا دلیل علیه، میگیم این روایت دلیل علیه. لا دلیل علیه را که مقابل روایت خاص کسی نمیتونه بیاره، لا دلیل علیه را با عمومات اگر بودیم بله میشه گفت عمومات که این ثابت نمیکنن، خب این دلیل میخواد، اما عموماتمون قاصر است از اثبات این دلیل نیست. ولی فرض اینه که این استدلال به روایت خاصه است، اگر استظهار از روایت خاصه تمام شد، خب هو دلیل علیه، گفته نمیشه که لا دلیل علیه. این کلام عجیبی است که داره اینجا آمده از ایشون تو این تقریر. پس بنابراین این روایات اگر تمام شد دلالتش تدل علی الکشف الحقیقی، اگر قبول کردیم دلالتش بر کشف حقیقی، و این جواب جواب نیست. او بحث دیگری است، اجازه بدید. اون جواب دومی است، من دارم این جواب رو بحث میکنم، این جوابی که نقل کردم. جواب دومی که داده شده اینه که آقایون میخوان قبل از آخوند من برند و بگن. جواب دوم که گفته شده اینه، گفته شده آقا این روایات دال بر ترتیب آثار ملکیت از اول، درست، ولی این که مستلزم کشف حقیقی نیست، این با کشف حکمی هم جور میاد. این روایاتی که در اینجا آمده اینها ظاهر در این هستن که وقتی اجازه میده تمام اون آثار باره از اون اول، دیگه چیزی دیگه نمیخواد، نه اینکه از حالا ملکیت نه، تمام آثار از سابق گذشته. درسته این ظهور قابل انکار نیست، نه در روایات گذشته نه در این روایت، ولی زو ارث میبره، این صریح این روایته که ارث میبره، و اینکه اگر نقل بود که این ارث حالا تازه زوجش شد، حالا هم که دیگه چیزی نداره که ببره، مالش که قبلا رفت. پس هم این صحیح ابی عبید هم اون روایت گذشته صریح در نفی نقله و اثبات کشفه، ولی کشف حکمی به معنای ترتب آثار یا کشف حقیقی به معنای اینکه از اول ملکیت واقعا در زمان سابق بوده، این دوتا معین نیست برای دومی نسبت به اولی، چون از نظر اثر این دوتاش شبیه همن یا تمام آثار یکیه فقط ثمره ندارن یا یک ثمرات مختصری دارن که بعد مرام شیخ متعرض ثمرات کشف حقیقی و کشف حکمی میشه. بالاخره این روایت میگه این آثار ممکنه موجوده، تمام این آثار موجوده رو بار میکنه. خب این آثار موجوده که بار بشه، این با کشف حکمی هم جوره. پس شما نمیتونید اثبات کنید کشف حقیقی را. وقتی نتونید اثبات کنید کشف حقیقی را، اون وقت گفته میشه که مقتضای قاعده کشف حکمی است نه حقیقی. چرا؟ چون کشف حقیقی خلاف اصله. خلاف چه اصلی است؟ خلاف استصحاب بقای مال یا مثلا زوجه هر چیزی، استصحاب بقای حالت سابقه است. چون کشف حقیقی حالت سابقه از زمان عقد درش منتقض شده، ولی کشف حکمی حالت سابقه باقی است تا زمان اجازه، از زمان اجازه آثار ملکیت سابقه بار شده. پس معناش اینه که کشف حقیقی اون استصحاب حالت سابقه رو از بین میبره، کشف حکمی و استصحاب رو از بین نمیبره، باقی است سر جای خودش استصحاب، یعنی ملکیت باقی است، مستصحاب رو از بین نمیبره، ملکیت باقی است، مالک اول باقی است، ولی از زمان اجازه تمام اون آثار از این به بعد آثار گذشته هم بار میشه. اینه کشف حکمی که بعد تفسیرش خواهد آمد. بنابراین اگر جایی شک کنیم که آیا این آثار فقط بار شده یا ملکیت هم از اول منتقض شده، استصحاب میگه ملکیت منتقض نشده، پس مقتضای استصحاب چی شد؟ نفی کشف حقیقی شد. پس کشف حکمی میشه قدر متیقن در حقیقت، ترتب آثار میشه متیقن، چون این آثار علی کل باره، چه کشف حقیقی باشه چه کشف حکمی. کشف حقیقی اضافه بر ترتب آثار چیز دیگه هم داره، ملکیت هم از قبل آمده. این اگه مشکوک شد، مقتضای استصحاب عدم آمدن این ملکیت، مقتضای استصحاب عدم آمدن این ملکیت است تا این زمان، پس ما کشف حقیقی را به این استصحاب نفی میکنیم. اینم جواب دومی که آقایین گفتن. پس آقایین گفتن این روایات مفادش بیش از ترتب آثار نیست و ترتب آثار جور است هم با کشف حقیقی هم با کشف حکمی، و چون کشف حقیقی خلاف اصله به معنای اینکه خلاف استصحابه، استصحاب بقاء ملکیت مالک اول تا زمان اجازه، این استصحاب نفی میکنه کشف حقیقی را و جور با ترتیب آثار از زمان اجازه به بعد، پس ما این استصحاب رو ضم میکنیم به این روایات، نتیجه چی میشه؟ کشف حکمی نه کشف حقیقی. این جواب درست نیست. این جواب درست نیست، زیرا اولا بنا شد قبل از آخوند منبر نرید دیگه، اولا این مطلب اگر در اون روایات گذشته معقول باشه، در روایات گذشته شاید کسی بگه بیش از ظهور در ترتیب آثار ظهور در چیز دیگری نداره اون روایات، بنابر دلالتشون بر فضولی، بر اینکه از باب فضولیه، مثلا کسی بگه اونا ظاهرش اینه که بعد از اجازه تترتب اون آثار الربح له، گرچه در بعضی از اون لسانهاش خلاف ظاهر، مثلا لسان روایت یتیم الربح له کان، این ظاهره اینه کان الربح له از اون ابتدا له، نه این که بعد که اجازه میکنه یکون له. ولی خب حالا بنابراین که اون روایت دال در اصل دلالتش بر فضولی اشکال بود، حالا اوناییش که داله بر فضولی باشه مثل صحیح محمد بن قیس و امثال اینها، اونها ممکنه کسی بگه مفادش بیش از ترتیب آثار نیست، ولی این روایت ابی عبید حذا، این روایت انصافش این حرف مشهور درش درست نیست، این حرف این جوابی که دادن این که این با کشف حقیقی هم حکمی هم میسازه سازگاره درست نیست. چرا؟ اینجا دو بیان هست برای اینکه این با کشف حکمی درست نیست. یک بیان بیانیست که مرحوم شیخ گفته، شیخ اینجا اینجوری فرمودن برای اینکه گفته یعزل و میراث و هامن حتی تدرک، این اگر کشف حکمی بود نه کشف حقیقی، جایز نبود عزل میراث، چون حالا که این مرده بنابر کشف حکمی، این مال ملک ورثه است به تمامه، فعلا ملک ورثه است، چون بی مالک که نمیمونه این مال، مالک اولش که مرد منتقل میشه به ورثش. هنوز هم که ملکیت تمام آثار حقیقی واقعی سابقه باقی است، هیچی منتقض نشده، پس میشه ملک ورثه. عموم الناس مسلطون علی اموالهم، یا عموم تملک ورثه، ما ترک للوارث ما ترکه المیت فللوارث، این عمومات اقتضا میکنه چی را؟ اقتضا میکنه که این میراث لا یجوز عزل و تصرف در شیعی درش، چون ملک غیره، لا یجوز تصرف در ملک غیره، چطور یعزل المیراث؟ حرامون عزل المیراث، مال غیر عزل کرده، فعلا مال غیر عزل کرده، فعلا تصرف در مال غیره، ولا یجوز تصرفی مال غیر، چون مالیت مال غیر که از بین نرفته، حالا بنابر کشف حکمی این مال باقیست بر ملک مالکش، که کیه حالا؟ بعد از در اگر میت بود خود میته، نمرده بود خودش بود، حالا که مرد برسش، پس تصرف، تصرف در مال غیر خلاف الناس مسلطون علی اموالهم، عزل لا یجوز، یعنی تصرفون فی مال الغیر، و هذا خلاف الناس مسلطون. به عموم الناس مسلطون علی اموالهم تمسک میکنیم به اینجا که العزل لا یجوز لانه تصرف برای عموم الناس مسلطون علی اموالهم، و به اون عموم تمسک میکنیم در اینجا و میگیم اگر این کشف حقیقی بود از لا یجوز، چون تصرف فی مال غیر، و بما انه جاز التصرف، چون امام گفته یعزه، پس کشف میکنیم که این الناس مسلطون علی اموالهم موضوعش اینجا نیست. یعنی چی موضوعش اینجا نیست؟ یعنی این مال ورثه نیست. مال ورثه نیست یعنی چی؟ یعنی کشف حقیقی است. این مال ورثه نیست، مال زوجه است، مال صغیره است، اگر رضایت بده فی ما بعد، تصرف در مال ورثه نیست. این یه بیان. این بیان ممکنه کسی برش اشکال کنه که این تمسک به عموم الناس مسلطون بعد از فرض جواز عزل و جواز این تصرف، شما دارید تمسک به عموم الناس مسلطون علی اموالهم میکنید برای نفی موضوعش در اینجا، میگید اگر موضوعش بود و کشف حکمی بود، این مال ورثه بود، پس الناس مسلطون اینجا تخصیص خورده، با اینکه مال اوست ولی تصرف درش بدون اذن مالک شد و جائز شد، این تخصیصه، این خلاف عموم الناس مسلطون علی اموالهم. به اصالت العموم و عدم تخصیص تمسک میکنید برای اثبات چی؟ برای اثبات خروج موضوعی، یعنی برای اثبات تخصص، و این از تمسک به اصالت عدم تخصیص و عموم العام در موارد دوران بین تخصیص و تخصص لاثبات تخصص، که لا یجوز، در اصول خوندید که لا یجوز. در اینجا این روایت دال بر جواز تصرفه که عزله، چون گفته یعزه، این یا با حفظ مالیت ملکیت ورثه است یا با عدم حفظ. اگه ملک ورثه نبود این جواز تخصیصی در الناس مسلطون علی اموالهم نیست، چون مال اونا نیست. اگر کشف حکمی، این اگه کشف حقیقی بود اینجوریست، اگه کشف حکمی بود تخصیص در الناس مسلطون علی اموالهم، نه تخصص. پس به اصالت العموم در الناس مسلطون علی اموالهم و ذم این عموم به این روایت اثبات میکنیم چی را؟ کشف حقیقی را. چون اگر کشف حکمی بود یه تخصیصی لابد بود، این روایت مخصص الناس مسلطون علی اموالهم بود و اصل عدم تخصیصه. خب گفته میشه این تمسک به اصالت العموم لاثبات تخصصه، چون این تصرف بالاخره جائز شد به حکم این روایت. این روایت میگه عدل جائزه، پس از عدم جواز در الناس مسلطون لا یحل مال امرئ الا بطهر، این لا یحل حل شد اینجا، ولی نمیدونیم این حل شدنش از باب رفع موضوع یا از باب رفع محمول با بقای موضوع. اینجا تمسک کردید به اصالت عموم و عدم تخصیص لاثبات تخصص و رفع موضوعی در بحث عام خاص، خوندید که جایی که اصل ارتفاع محمول عام و حکم عام در یک جایی محرز شد ولی شک شد که این رفع از باب رفع موضوعی است یا از باب رفع حکمی و تخصیصه، نمیشه به ازاعت عدم تخصیص توسط کرد برای اثبات تخصص و رفع موضوعی. اینجا از اون قبیله، این اشکال بر اون تقریب شیخ وارده. ولی یه بیان دیگری اینجا میتونیم بگیم بکنیم برای اثبات اینکه این روایت دال بر کشف حقیقی است، که در این بیان دیگه ما به اصالت العموم الناس مسلطون یا لا یحل مال امرئ نیاز نداشته باشیم. اون این بیانه که بگیم اینجا ظاهر این قول امام یعزل میراثها من حتی تدرک اینه که این میراث احتمالاً میراث ای خواهد بود، علی الاقل احتمالاً، یا به عبارت اخرى ظاهر این عبارت اینه که این اگر بعد رضایت داد این میراث میراث اوست، از حالا این میراث میراث اوست، اگر رضایت داد این میراث از همین حالا این میراث اوست، و این عزلش به جهت اینه که مال دیگری برای دیگری حفظ بشه. بله اینجا یه احتیاطی کرده امام، درسته حکم ظاهری به احتیاطه، از برای اینکه نکنه این بعد راضی بشه به اون، بعد که بالغ شد این صغیره راضی بشه به این نکاح، و اگر راضی شد مالش از بین نره. پس اینجا حکم به احتیاط کرده و حفظ کرده احتیاطاً مالی را که شاید مال ای باشه اگر بعد امضا کنه و راضی بشه. و این لا یکون الا مع الکشف الحقیقی، چون اگر کشف حکمی بود دیگه احتیاط اینجا جا نداشت به لحاظ حالا، چون حالا مال اون نیست، علی کل حال چه امضا بکنه چه نکنه حالا مال اون نیست. پس احتیاط بی موضوع نسبت به حالا، حالا ملک طلق واقعی دیگری است. جواز عزل به هیچ گونه احتیاطی هم در اینجا نیست، حتی حکم احتیاطی هم نمیتونه باشه، چون حکم احتیاطی جایی است که واقع محتمل باشه، و اینجا واقع محتمل نیست بنابر کشف حقیقی حکمی. بنابر کشف حکمی فعلا که زمان قبل از ادراک و قبل از بلوغه، غیر از ملکیت ورثه چیز دیگه محتمل نیست، پس حکم ظاهری هم در کار نمیتونه باشه، مگر حملش کنیم بر حکم ظاهری به این معنا احتیاطیست به لحاظ حقی که بعد خواهد آمد. خب حقی که بعد خواهد آمد این کافی نیست که در مالی که فعلا مال دیگری است این را این دیگه احتیاط نیست، این چیز دیگه شد، این حکم واقعی شد. یعنی حق فعلی کامل غیر مشکوک از دستش گرفته بشه برای حقی که بعد، این احتیاط نیست، این ترجیح حق آینده کسی است بر حق فعلی کسی دیگر، این دیگه بهش نمیگن احتیاط. احتیاط اونجایی درسته که یحتملو اینکه این ملک اون آقا باشه، و اینجا لا یحتمل اینکه این ملک اون آقا باشه مگر بر کشف حقیقی. بنابر کشف حقیقی یحتمل ان یکون ملک دیگری. پس خود روایت ظاهره در این که این عزل از باب احتمال ملکیت فعلی است، و احتمال ملکیت فعلی احتمال، چون محتمل او راضی بشه شاید بعد راضی نشه، ولی ذا احتمال نقد. احتمال ملکیت فعلی که منشأ عزله، به عبارت مختصرتر این روایت صریحه در این که این عزل به جهت احتمال ملکیت زوجه صغیره است، اگر بعد راضی شد حالا مالکه. این احتمال لا یکون مگر بر کشف حقیقی، چون در کشف حکمی احتمالش هم نیست، قبل از اجازه در کشف حکمی احتمال ملکیت مجیز هم نیست. بنابراین این روایت چون ظاهره در بلکه صریحه در اینه که این عزل به ملاک این احتماله، قهران این احتمال مستلزمه با کشف حقیقی است. پس حمل روایت بر کشف حکمی یک خلاف ظاهره شدیدی درش هست، با قطع نظر از اون نمیخوایم تمسک کنیم به نه بلاحره فعلا ملک اون نیست، این ترجیح حق فعلی بر حق ترجیح حق آینده کسی این مثل اینه که چون من میدونم فردا شما خواهی یک کاری کرد که شارع یک حکمی کنه، از حالا حق فعلی و ملک طلق فعلی شما رو بگیرم محجورش کنم، این نشه احتیاط. این اسمش گذاشته میشه تقدیم حق دیگری بر حق من، اثرش اون وقت اثر میکنه، ولی حالا نیست اون اثر میکنه، یعنی اون وقت میاد اون حکم، چون میدونم فردا شارع یه حکمی برای شما مخاطب بکنه، حالا این حکم نکرده، حالا میگه ملک طلق من. خیلی خوب، این چه احتیاطی است؟ این ترجیح حق آینده است که برای تو قرار میدن بر حق فعلی که من دارم، نه اینکه احتیاطه. اینو ببینید، میگن احتیاط ایسا ادا احتیاطه. پس این روایت دلالتش بر کشف، دلالت بر کشف حقیقی است، چون هیچ کار نمیشه کرد، اصلا نمیشه دست دیگری رو گرفت، چون ملک تلق حق فعلی اوست. هر وقت اجازه داد اون وقت ببینید چقدر از آثار میتونید بار کنید، بار کنید. هر قدم نمیتونید بار کنید چون دیگری حق خودشو برده، بار نکنید. بی موضوعه. معنای کشف حکم اینه دیگه، معنای کشف حکم اینه که بعد این حکم میاد. خب به اندازه‌ای که ممکنه بیاد، اون اندازه‌ای که اون آقا حق خودشو برده به اون ربطی نداره دیگه، حق خودشو برده. پس بنابراین این رو بهش میگن احتیاط، اینو بهش میگن ترجیح حق دیگری که آینده، چون آینده خواهد این آمد. این از قبیل اینه که کسی بگه من چون فردا میخوام اینو از تو بخرم، تو از حالا حق نداری در این تصرف کنی، چون من دلم نمیخواد شیئی رو از تو بخرم که تو تصرف کرده باشی. این امره میخوام بخرم از تو، حالا حق وقت نداری چون من فردا میخوام بخرم و من دلم نمیخواد که فردا خریدم تو قبلا اینو وقت کرده باشی. این احتیاط نیست. حالا دست اینو بگیریم برای اینکه او بعد حقش میاد در اینکه چیز این همونه، این عینه همونه، چون حالا ملک تلق وارثه. وقتی ملک تلق وارثه، وارث میخواد تصرف کنه در مال خودش، به چه مناسبت حق وارث چرا از بین بره؟ ملک فعلی تلق وارث و ممنوعیت از تصرفش در این چرا از بین بره؟ این میخواد تصرف کنه، از بین ببره. اصلا ارثی که قابل خوردنه، طعام مثلا میخواد بخورتش، که بعد وقتی اون اثر حکمی که میخواد بیاد، کشف حکمی موضوع نداشته باشه، چون بعدا خواهیم گفت در کشف حکمی آثار اونقدری بار میشه که موضوع داره نبیشتر، و آنچی هم که موضوع نداره کسی کار حرامی نکرده، حق خودشو برده اون کسی که مال رو درش تصرف کرده. پس این باب احتیاط نیست بنابر کشف حکمی، بنابر کشف حکمی عبارت از ترجیح حق آیندهی که خواهد آمد بر حق فعلی یه بند خدای دیگری که فعلا حقش هست، چون ملکیت فعلیه برای او. بنابراین این استظهار درست نیست. این روایت واقعا اگر اصل دلالتش قبول کنیم، صریح در کشف حقیقی است. پس این جواب تام نیست. خب این معنی احتمال دیگه، حکم احتیاطی میشه. مثل اون حمل، در باب حمل هم گفتن کسی که حملی داره بمیره، مثلا پدر به اندازه مثلا دو تا مذکر کنار میذارن، چون اگر احتمال تعدد بدن، دو قولی بودن بدن، و احتمال ذکورت و انوثی هم میدن، اینه باقی میذارن برای اینکه در کل این حمل احتمالا اگر این دو قولو باشه و اگر ذکر باشه نه اون ساقه، هم به یه حملی داره بمیره مثلا پدر به اندازه مثلا دو تا مذکر کنار میذارن، چون اگر احتمال تعدد بدن، دو قولی بودن بدن، و احتمال ذکورت و انوثی هم میدن، اینه باقی میذارن برای اینکه در کل این حمل احتمالا اگر این دو قولو باشه و اگر ذکر باشه نه اون ساقه، هم به این اندازه میبره دیگه. و رضا حفظ میکنن احتیاطاً از اونجا. درسته ممکنه واقعا این یکی باشه و انسا باشه، مؤنث باشه نه مذکر، این بقیه زائد باشه، بلکه مقتضای استصحاب هم اینه که دو قلو نباشن، ذکر نباشن، پسر نباشه، نفی پسریت کافیست در نفی سهم پسر بودن، ولی در این حال چون اون طرفش هم محتمله، امام احتیاط کرده اینجا از این شارع، یعنی احتیاط کرده از اون استصحاب دست کشیده، حفظاً لحق ضعیف که همین حمل باشه، چون ضعیفه مراعات کرده این را، احتمالش را منجز کرده برخلاف استصحاب، احتمالش را تنجیز داده و گفته اینقدر میذارن برای این تا به دنیا بیاد ببینن چیه، اولا پسره یا دختره، بعدا یکیه یا دوتاست، بعد اگر چیزی زائد بود داده میشه به بقیه ورثه، اگر همون جور که احتمال میدادن بود کلش مال این است. پس بنابراین عزل از باب احتمال درسته، بنابر کشف حقیقی یک احتیاطی است، ولی این احتیاط متوقف از بر اینکه کشف حقیقی باشه. اگه کشف حکمی باشه موضوعی برای احتیاط هم دیگه نیست، این ترجیح حق بر حق نه احتیاط، و چون روایت صریح در احتیاط پس دال است، و احتیاط هم نمیشه مگر احتمال ملکیت فعلی احتمال، و این نیست مگر بر کشف حقیقی، بنابراین روایت میشه صریح در کشف حقیقی. پس این جوابی که دادن جواب درستی نیست، بر روایت دال است بر کشف حقیقی اگر دلالت اصلش قبول کنیم. این نخیر نه اینجا که یقینا اینجوری نیست، به جهت اینکه اون بنده خدای اون طرف اسید باستی نگر داره تا ببینیم آقا چی میگه، نمیتونه برگردونه ما. خواهد آمد فیما بعد، یکی از آثار کشف حقیقی اینه که اون آقا نمیتونه برگردونه، باید بگن دست نگر دار، تو حالا که بیعه کردی دست نگر دار تا ببینیم اون آقای مجیز اجازه میکنه یا نمیکنه. اینجوری نیست، عارف میگه خب اون هنوز که نیومد اجازه کنه، من مال منه این مالش برمی داره میخوره، اصلا میگه بیعه نمیخوایم بکنیم، خلاص شد. پس بنابراین بعدم اینجور بحثا رو اینجوری قاطی نکنید، ما بحث عرفی که نکردیم، گفتیم این روایت صریحه در اینکه یعزل، در اینجا یه حکم احتیاطی است، علی الاقل یک حکم احتیاطی است، و این حکم احتیاطی لا يعقل الا ان يكون ملکیت صغیر محتمل، و این لا يعقل هذا الاحتمال الا على الكشف الحقيقي. این جوابی که دادن، دومی که از این دادن و از این استدلال دادن. جواب سومی هم دادن، گفتن برای این که وقت تمام شد،